الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره روایات غساله حمام بحث میکردیم، گفتیم که روایات به دو دسته است. دسته اول دلالت دارد بر نجاست و دسته دوم دلالت دارد بر طهارت. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که دسته اول روایات دلالتشون کامل نیست و دسته دوم دلالتش بر طهارت کامل است، مضافاً بر قاعده طهارت. بنابراین دسته اول رو حمل میکنیم بر قضارت عرفیه، نه بر نجاست شرعی. اما تحقیق این است که دلالت روایات بر نجاست کامل است. روایتی که در باب 11 از ابواب ماء مضاف، حدیث 1 و حدیث 5 بود، خواندیم که اون روایات تصریح داشت به امر به غسل، امر به غسل. اون جایی که آدم آلوده بشود به غساله حمام باید خودش شستشو کند، و اون جایی که غساله حمام هست باید آدم اجتناب کند، نهی از استفاده و غسل و غسل آمده بود، دلالت کامل بود. اما اشکالی را سید فرمودند که اون اشکال مربوط می شد به قرینه. در ذیل تعلیلی آمده است و اون تعلیل قرینه می شود و این که دلالت بر نجاست شرعی در کار نیست. تعلیل چه بود؟ تعلیل جنوب غسل میکند، در زل آمده بود ولد و زنا غسل میکند، و نصرانی و یهودی و ناسبی، این تعلیل بود. دقت بفرمایید، در باره تعلیل گفتیم که تعلیل نیست، توضیح است. این توضیح را آخر جلسه بود، الان شرح بدیم چطوری توضیح است. در ذیل روایات که آمده است، روایت شماره 1 می فرماید لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والنصب. این نه تعلیل است که توضیح کامل است. به چه معنا؟ به این معنا که معمولا در حمام‌های عمومی در صد بالای مردم جنوب می روند و اونها قبلا هم خودشون رو معمولا تطهیر نمی کنن و با بدن آلوده برای شستشو اونجا می روند. پس توضیح دیگه و می فرماید ولد و زنا، که ولد و زنا احکام و بلد نیست، یک موجودیست که از وادی شریعت معمولا بیرون هست و رعایت طهارت و نجاست نمی کنن، اونها می روند یکی و سوم هم ناسبی که بر فرض دوستان، بعضی از دوستان هندیمون که ناسبی ها و سنی ها مثل ناسبی هستند، سنی ها منی را بعضی از مذاهبش نجس نمیدونن، منی را نجس نمیدونن، بنابراین ناسبی را هم که به تعبیر دوستان ما سنی رو هم ناسبی بدانیم، اینها که می روند اونجا نجاستی هست و ازاله نجاستی از این جهت غساله حمام ترکیب یافته از نجس و پاک که آب باشد خواهد بود. توضیحی است برای این که غساله حمام نجس است. چرا؟ چون جنوب. خیلی توضیح خوبی است. اسم مؤمنم متعبدم برده نشده. جنوب به طور طبیعی برای تطهیر و تغسیل می رود، بدن آلوده است. ولد و زنا و ناسب هم همینطور. بس از نجاست و طهارت ذاتی اونها نیست، بس از آلودگی به نجاست زهرزی است. بنابراین توضیح کامله. مضافاً بر این که توضیح کامل، در حدیث دوم که شماره 5 بود آورده است، ففیها تجتمع غسالة الیهودی و النصرانی و المجوسی. اینها را چرا گفتن؟ برای که اینها اون موازین شرعی و طهارتی که ما قائل هستیم، طهارت از منی، اینا را رعایت نمی کنن. این هم توضیح دیگری است. ربط به نجاست ذاتی ندارد. توضیح تازه در ذیل روایت جنوب و ناسبی و یهودی را با هم آوردن توضیح کاملی است که اینها در جهت تطهیر از نجاست منی ابایی ندارم. اونجا شستشو می شود، نجاست منی که از مسلمات است، مورد تسالم است. از فقها کسی که گفته است میل به عامه دارد، او اصلش مستبصر است، رسوبات عامه‌ای درش است. فقهای اهل البیت کسی نگفته اند. بنابراین از نجاست منی درباره نجاست منی شک و شبهه وجود ندارد و اونجا آلوده می شود و این ذیل تعلیل نیست، توضیح نکته دوم جدید مهمتر از این و آن این است که خود سید الاستاد فرمودند که ذیل تعلیل قرینه می شود بر حمله بر عدم حکم شرعی، عدم نجاست شرعیه، حال می شود بر قذارت عرفیه. میگم الان دیروز طلب دیروزتون حال می شود بر قذارت عرفیه که عبارت است از آلودگی، یعنی تن نظیف و تمیز کند خودش رو، نه اینی که نجس شرعیست. فرمود قرینه می شود. در اینجا به یک نکته جالب توجه کنید و اون این استش که قرینه چرا مقدم است بر ذوالقرینه؟ برای اینکه ظهور قرینه اقواست از ظهور ذوالقرین. همیشه قرینیت اینه، زبان قرینه گویاتر، صریح‌تر، برنده‌تر است از ذوالقرینه. اینجا این ذیلی که با این شکل و شماس توضیح آیا می شود ظهورش اقوا باشد، ظهور این ذیل از ذوالقرینه که می فرماید لا تغتسل، آیا این اقوا از لا تغتسل؟ هرگز. پس قرینه در کار نیست، جایگاه قرینه را ندارد. یک شرحی است که در ذیل آمده که یک امر طبیعی است، مطلب که گفته شود در ذیل شرح داده می شود، شرحی است که آمده مطابق با اصول بلاغی.
این مبتنی بر این است که هر حقیقت داشته باشه واقعا در طول وجود، یعنی تخصه در استقبا بکار نده، در صورت که فرمودید که از قرینه بیفرمید اینجا در وجود یا در استقبا.
بله، ما در بحث اوامر خوندیم و خواهد خوندیم انشاءالله که امر و نهی از سوی مولا بر وجوب و الزام، گویا بر الزام دلالت می کند، الزام در فعل یا الزام در ترک، ولی در نحوه دلالتش حرف داشتیم که میگن بالوضع است یا بالعقل، به تعبیر سید الاستاد با به وسیله قرینه عبودیت و ربوبیت است، به تعبیر سید الشهید صدر به قرینه حق و طاعت است، اما دلالتش کامل است، لفظی نیست بلکه عقلی، تعبیر اختیارش با شماست. برابر این از این قسمت از بحث این اشکالی را که سید فرمودن دیدیم، رسیدیم به اشکال به تو قسمت سوم از بیانشون که فرمودند این قذارت عرفیه است. عرض می شود هم با اغماز و تنزل از این که بگیم قرینیت در کار نیست، توضیح هست ساختار قرینه نیست، چون ظهور ذیل اقوا نیست از لا تختصر، این خیلی نقطه ظریفی است. مضافاً بر آن قذارت عرفیه تحقیق این است که از خود شما آموخته ایم، از بیانات مبسوط و جامع و کامل خود سید الاستاد که قذارت به دو قسم است. قذارت اصل قذارت عرفیه است. قذارت عرفیه دو قسم است: قذارت عرفیه به معنای نجاست مثل میتب و دم و امثال اینها، که اینها قذارت عرفیه است در رتبه بالا و شدید، مرتبه شدید از قذارت است. و قسم دوم مرتبه خفیف از قذارت است که اون هم قذارت عرفیه به حساب میان، که عبارت است از وسخ و چرک و آلودگی. چرک آلودگی که اولی خبائث، دومی اوساخ اطلاق می شود. اما این دو قسم قذارت که عرفیه بود، حکم شرعیش از سوی شرع باید بیاد. قذارت عرفیه یا نظر عرف مثل نظر عقل نیست که قابل تصرف نباشد. شنیده اید که در قاعده عقلی تبصره و استثناء وجود ندارد؟ درست، قاعده عقلی محض، مثل قاعده تناقض، قاعده علیت، استثناء ندارد. اما درک اگر عرفی بود، مثل همینجا قذارت عرفی از سوی شرع تصرف مجاز است. مثلا عرف چیزی را قذر و آلوده می داند، با اعتذار اخلاط آلوده سینه آدم بیرون بیاد، عرف می گرد که قذر، قذارت شدید هم دارد، شرع نجس نمی داند. و همینطور اگر یک قطره بولی اجلکم الله در حالت سلامت بدن از آدم بیرون بیاد، عرف قذر نمیدوند، قذارت عرفی نیست. اما شرع قذارت نجاست اعلام میکند. این تصرفات شرعی است. پس مطلب رو بگیریم: قذارت عرفیه است، یک، دارای مراتب شدت و ضعف است، دو، قابل تصرف و نقض و ابرام از سوی شرع هست، سه، اینو که برای شما شرط دادم که عزیزان سوال کردن در اجمال در درس وضعی می فرماید نجاست قذارت عرفیه است. قذارت عرفیه است، ما چیکار کنیم؟ هر کجا عرف گفت قذر همون؟ نه، همون قذارت عرفیه یک واقعیتی است، حکم شرعیش باید از سوی شرع اعلام بشود. حالا پس از که قذارت عرفیه گفتیم و درجاتش رو در نظر گرفتیم، میبینیم این قذارت که آلودگی آب حمام باشد و قطعا از قسم اول می نماید، یعنی مرتبه شدیدی از قذارت. پس مرتبه شدیدی از قذارت، حکمم که روش بیاد چه می شود؟ نجاست شرعی. بنابراین منظور از این قذارت که این شد، دیگه دلالت روایت شماره یک و شماره پنج بر نجاست کامل مؤیدی هم داریم و مؤید اینست که در قضارت های عرفیه که مراجعه کنیم تعبیرات نرم و ملائمی است. اکره و لا احبو، اما اینجا چه میگه؟ اینجا میگه لا تغتسل، نه میکند صریحا لا تغتسل من البئر. این لحن با قذارت عرفیه درجه خفیف تطبیق نمی کند. مضافاً که وجدانن آب غساله حمام پر از چرک و آلودگی اقذر قذورات در تشخیص عرف است. روایاتی که دال بر نجاست بودن کامل شد. ملاحظات و تعلیقات سید الاستاد با کمال ادب و احترام به بار ننشست، اما اون دوتا روایتی را که ایشان فرمودن یا دسته دوم از روایات، چه روایاتی بود؟ دال بر طهارت. چند تا روایت بود؟ باب 9 از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 3 صحیحه هم هست، سند خیلی خوب، صحیحه محمد ابن مسلم، روایت رو دیروز خوندیم. در متنش دقت لازم است که انشاءالله انجام بدیم، ببینیم دلالتش تا به کجا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، اغتسل من مائه
نبصاره
احسن، من ماء خزینه بزرگی است، از کور بالاتر جنب میرد اونجا، چه کاری؟ قال لا نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنوب ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب، پامو هم آب نکشیدم که آمدم بیرون و پاک بود و هیچ اشکالی نداشت. پاما که آب کشیدم به خاطری که گلالود شده بود، الا نیاز به تطهیر نداشت. مدلول این روایت تا کجاست؟ دلالت دارد بر طهارت اون آن و دلالت دارد بر طهارت کف حمام، نه بر غساله حمام. روایت دوم اونشو برگرفتید تتم، خوبه، کمکتون کمک خوبیست، انشاءالله بحث بکنید به امید خدا اون مطلب را. روایت دوم که کجا بود یادتون هست؟ باب مطلق، باب 7 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 3 بود. بسیار خوب، جزاک الله خیرا یا آقای حسینی. این حدیث هم صحیحه محمد ابن مسلمه از امام باقر علیه السلام. فقال لولا ما بینی و بین داری، کلمه قذر قبلا بوده، ما غسلت رجلی ولا یجنب ماء الحمام. چه می‌فرماید؟ میگه اگر وسط راه که پای مبارک برهنه بوده از حمام بیرون آمده، اگر بین منزل و حمام زمین آلوده نبود پامو آب نمی‌کشیدم. دلالت دارند بر طهارت کف حمام. خب از این دو تا روایت ما روایتی که دلالت بر طهارت میکنن اسمی از غساله نیست، ماء حمامه و پامو نمیشستم، داخل غساله و چاه که قرار نمیداد. بله کف حمام، اما کف حمام که پاک هست دقیقا طبق قاعده است. چرا که گفتید چرا؟ چون کف حمام هم عمل تطهیر واقع می شود، آب از حوضچه هایی که به کر وصل است ریخته می شود برای تطهیر، هم بدن آلوده است اونجا عمل تنجیس انجام میگیرد. وضعیت از قبیل تعاقب حالتین هست. اگر وضعیت از قبیل تعاقب حالتین بود، حالت نجسی قطعا بوده، عمل نجس تنجیس، حالت تطهیر قطعا بوده. شک بکنین چه میشود؟ استصحاب تقدم تطهیر، استصحاب تقدم تنجیس را ندارد. چرا؟ در احسنتم، در خدا خیر بدهد آجاها را، در مجهوله تاریخ استصحاب جاری نیست. چرا؟
تعارض میشه نصابه بس مستد
یا
اینجا جاری نیست به خاطر که طهارت سابقا طاهر بود قبل از اینکه کسی بیاد توی حمام.
بله یقین به تنجیس پیدا کردید، یقین پیدا کردید،
یقین هم چی پیدا نکردید؟
خب یقین به تنجیس هم هست، یقین به تطهیر هم هست. پس از که یقین یا علم به تطهیر و علم به تنجیس بود، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ یا آقای محمدی یا تعارض میکنند و یا این که زمان شک و یقین با هم اتصال ندارد، چون دو تا حالت سابقه که بود زمان زمان مشکوک با زمان متعقن متصل نیست، یا به جهت عدم اتصال شک و یقین یا به جهت تعارض استصحابین اصل جاری نمی شود. اصل که جاری نشد، فرمایش آقای دکتر فهیمی نوبت می رسد به قاعده طهارت. با قاعده طهارت میگه کف حمام پاکه. روایت و نص دلالت دارد بر طهارت کف حمام طبق قاعده، و دلالت دارد بر طهارت ماء الحمام طبق قاعده که کر منفعل نمی شود. دلالت بر غساله حمام وجود ندارد. این که تمام شد. آنچه مکمل بحث هست این است، مکمل بحث این است که قاعده طهارت و اصول کلن جایی جاری می شود که شک در مسئله باشد، شک در تحقق موضوع باشد. اما اگر جایی علم داشته باشیم، علم به موضوع داشته باشیم و تشخیص نتونید بدید، اصل که علم را نمیتواند از بین ببرد. با وجود علم جایی برای جریان قاعده طهارت یا جریان اصل وجود ندارد. لذا مرحوم محدث عاملی در همین باب 11 می فرماید که احیانا در آب حمام، غساله حمام، علم به نجاست هست. در این صورتی که علم به نجاست هست، هیچ کجا شرع اصول قواعد برخلاف علم نیست و نخواهد بود. ما در غساله حمام علم به نجاست داریم، جنوب می روند، اجلکم الله، بول و قطرات بولی هم قطعا اونجا هست. علم که داریم به نجاست، به وجود عین نجاست، اختلاط با ماء طاهر و رودخانه که نیست، اختلاط با یک مقدار آبی است که اون هم ظاهر آلوده دارد و مضاف. آلوده شدن باعث تطهیر آلودگی بیشتر بشود، مطهره. اون که فرموده اند که آب چاه و غسال هرچند که خود سید که نجس می شود، ولی وصل به کر که بشود کر مطهره، در صورتی است که غساله اولا اتصالش اتصال دائم باشد و بعد مزیل صفت اضافه باشد، مضاف دیگه نباشد. اون آب غسالهی که لون و صفت مضاف دارد قطعا نجس، علمن نجس هم توش در کمیت زیادی هست. قاطی شدن اون آلودگی ها در حجم کبیر که تطهیر نمیارد. برابر این اگر حکم به تطهیر یا به عبارت دیگر غساله حمام درست مثل فاضلاب شهری است که شک در نجاستش نیست. ما در بحث های قبلی گفتیم که برای استفاده در کشت و زرع هم مشکل دارد و همینطور حالا بیاییم. بنابراین در قسمت پایانی میخوایم بگیم حمام شخصی در اینو کامل کنم چشم، حمام شخصی در داخل خانتون، یه حمام کوچیکی دارید حداقل چند نفر استفاده میکنن و بعدن هم اونجا آلودگی ها ترشحات از بشر موجودی است دیگه، مرکز طهارت ها و نجاست هاست دیگه، بول و معنی قطعا اونجا ازاله می شود. تعاقب حالتین و دو حدیث صحیحه محمد ابن مسلم اونجا کار سازه که هم نجاست ریخته و هم تطهیر شده، از ترشحات اجتناب نکنید، حکمش طهارته. اما غساله حمام که فعلا در شکل فاضلاب شهر به حساب میاد، شک در نجاست نیست بنابراین آنچه را شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید و فقیه حلی فرموده است، غساله حمام محکوم به نجاست است، منتها متن که آمده احوت اجتناب است، فتوا این است که احوت وجوباً اجتناب است. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، برای شادی روح حضرت امام موسی بن جعفر صلوات قبل کنیم.